بحثی رو که داشتیم، من به هر صورت به همون تناسب بحثمون که پیوستگی مبحث حفظ بشه جلسه رو مطرح میکنم و جوری که انشالله حالا تناسبی هم داشته باشه با یه سری چیزهایی که ضروری هست گفته بشه. بحث ما در آثار و فواید توحید بود که دو سه تا اثرش رو، یکی دو تا اثرش رو قبلا ذکر کردیم و اونا رو دیگه تکرار نمی‌کنم. اون چه که امروز می‌خوایم مطرح کنیم، یکی از آثار باور توحیدی و معرفت به توحید پروردگار این هستش که آدم هیچ موقع تو زندگی یأس و ناامیدی بهش دست نمیده. اگه آدم باور داشته باشه که قدرت‌ها دست خداست، لا حول ولا قوة الا بالله، همه چی دست اوه، قادر اوه، مالک اوه، بخیلم که نیست، رحمت عامم داره، همه چی دست او هستش، اینو اگر باور بکنه هیچ موقع بن‌بست نداره، هیچ موقع به آخر خط نمیرسه، هیچ موقع بریدن دیگه نداره، هیچ موقع کنار کشیدن، قهر کردن دیگه نداره. کسی که باور داشته باشه توحید رو که خدا همه کار هستش، این قطعاً تزلزلی تو زندگیش رخ نمیده، قطعاً تزلزلی تو زندگیش رخ نمیده. و اگه ما میبینیم با کوچکترین چیزی بالا پایین میریم، چون گیرمون تو توحیده، همون چیزی که روز اول جلسات عرض کردم، کار از همون بیخ خرابه. یکی از دوستان میگفتی که نگید کار از سرچشمه خرابه، چون بگید مثلا کار از قله کرد خرابه، سرچشمه و قله کرد گویم آبا منطقه خوب کار از واقعش بیخ یه مقدار گیر داره، یعنی از مسئله توحید یه مقدار مشکله، ولی اون اگه باشه تزلزل و بالا پایین رفتن نیست. خب حالا ببینید، من این نکته رو، همین نکته رو میخوام یه مقداری بازش بکنیم و یه مقداری علمی تر به اصطلاح مطرحش بکنیم، منتها یه مقدمه داره که این مقدمهش کمی توجه میخواد، به هر صورت یه مقداری سنگینه، منتها چون روز هستش و هر صورت آمادگی جلسه به حمدالله زیاد هست، من مطمئن هستم که این مقدمش فشاری رو ذهن نمیاره که اذیت بکن. هم حکمای ما یعنی فلاسفه ما و بالاتر از حکمای ما عرفای ما میگن در عالم وجود دو نظام هستش، دو نظام بر عالم وجود حاکمه، یکی نظام وضع الاسباب، یکی نظام رفع الاسباب. حالا توضیحش عرض میکنم چی هستش. خدا متعال در عالم اسباب و علل دو نظام، دو رشته، دو سبک حکومت داری، حالا چی بگیم که حالا بعدن روشن براتون خواهد شد، حاکم کرده بر این عالم. یکی نظام رفع وضع الاسباب که به این نظام وضع الاسباب یعنی قرار دادن اسباب و علل در عالم، بهش سبب سازی هم میگن. و نظام دوم نظام رفع الاسباب، برداشتن اسباب که بهش سبب سوزی میگن. نظام وضع الاسباب یا سبب سازی، نظام رفع الاسباب یا سبب سوزی. حالا توضیحش، میگن که در اون نظام وضع الاسباب یعنی این که خداوند در عالم دنیا، در عالم دنیا اسباب و عللی قرار داده پروردگار عالم، این عالم دنیا رو یه جوری قرار داده که گوتره ای نیست، گندم از گندم به روی جز جو، هر چیزی علتی داره، هر چیزی سببی داره. و سر سوزنی تخطی و بیقانونی، بیقانونی قوانین پروردگار از اسباب عللی که پروردگار قرار داده، اینجوری نیست که تخطی و بیقانونی رخ بده، هر چیزی علتی است برای چیزی دیگه و به هر صورت امر گوتری و شانسی نداریم. اصلا تو فلسفه بحثی مطرحه که ما شانس نداریم، نه که شانس نداریم ما، یعنی ما مسئله به نام شانس اصلا نداریم، ولی تو عرف خیلی میگن شانس نداشتیم اینجور چیز شد. شانس رو معمولا اونجاهای میگن که یعنی همینجوری اتفاقی یه دری خورد به تخته و یه چیزی، اون شانس داشت اون شانس نداشت، شانس داشت یعنی همینجوری گوتری یه چیزی شد که به نفع او تموم شد به ضرر او. فلسفه گفتن این یه دید عوامانه است به مطلب، و الا ما شانس، مسئله به نام شانس یعنی بیقانون بودن یک چیز، همینجوری دری بخوره به تخته یه چیزی به وجود بیاد بی علت و سبب، ما اینو نداریم. مثلا حتی معجزات که یه چیزی است که به نظر میرسه یه چیز بیقانونیه دیگه، معجزه یه امر خارق العاده است، یه چیز طبق قانون عادی و روال عادی نیست. یه مرتبه آتش گلستان بشه و از ابراهیم سرد بشه، خب آتش قانونش اینه که بسوزونه، نباید سرد بشه و امثال اینها. یه مرتبه چوب تبدیل بشه به اژدها در تو حضرت موسی علیه السلام، یه مرتبه مرده زنده بشه در تو حضرت عیسی علیه السلام. خب اینا ولو به ظاهر آدم حس میکنه خلاف قانونه، ولی نه، این هم خودش یه قانونی داره ولی یه قانون ناشناخته، یه قانونی برش حاکمه ولی یه قانونی که ما اون علت قضیهش برامون ناشناخته است که چی شد که چوب تبدیل شد به اژدها، یه علت داره ولی ما علتشو چون نمیدونیم میگیم خارق العاده است، میگیم معجزه است، ولی اونم بی علت که نیست. پس بنابراین نتیجه این که خداوند متعال در عالم دنیا یه نظامی قرار داده به نام نظام وضع الاسباب، وضع یعنی قرار دادن، یعنی اسباب قرار داده، یا عرض کردیم اسم دیگه‌اش سبب سازی. این عالم عالمی است که اسباب درش کار میکنه، آب رفع تشنگی میکنه، آتش میسوزونه، غذا سیر میکنه آدم رو، دوا شفا میده آدم رو و همینجور. اما خداوند یه نظام دیگری داره، نظام رفع الاسباب، برداشتن اسباب، که دیگه اسباب کاری نیستن، اون نظام مال آخرته. خوب دقت بفرمایید، ابتداعا من دارم اینو میگم بعد دقیق تر میشم، این هنوز فعلا کامل بحث نیست. نظام رفع الاسباب و سبب سوزی، این مال آخرت، مال آخرت هستش که در اونجا آدم میبینه که وقتی که جلسات قبل گفتم خدمتتون، وقتی اون اسم واحد قهار خدا ظهور میکنه، اون اسم یکی همه کاره، واحد قهار، یکی همه کاره، که هیچ کسی کاره ای نیست، فقط خودش همه کار است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، وقتی او ظهور میکنه که معلوم میشه همه کار اوست، چو سلطان عزت، اون اسم العزیز خدا، چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. معلوم میشه که هیچ کسی چی نبود. خب تو اون عالم، تو اون نظام آخرت، نظام رفع الاسبابه، یعنی دیگه همه اسباب برداشت، معلومه یکی همه کار است دیگه، یکی همه کار است، توجه می‌فرمایید؟ تو اون نظام، نظام رفع الاسباب. لذا شما سوره بقره رو ببینید، تو سوره بقره من متاسفانه دیگه تو دستم نبود آیهشو ببینم آیه چنده، ولی سوره بقره است، تو کشفال آیات هم سن من میتونی پیدا کنی. آخرت که میشه آیه داره و تقطعت بهم الاسباب، اسباب قطع میشه، یه مرتبه تقطعت به همال اسباب، اسباب برچیده میشه. یعنی این که شما آب رو باعث رفع آتش میدونستی، سبب رفع آتش میدونستی، نه خیر، ساقی اوه، او رفع آتش میکنه. این که غذا رو سبب سیری میدونستی، نه خیر، مطعم اوه، او اطعام میکنه و سیر میکنه، این اثر رو او میده، این سببیت با اوست. البته ان شاء الله جلسه های بعد عرض خواهیم که جبری هم در کار نیست، تو ذهن کسی ندید، مال جلسات بعد عرض میکنم. این که شما فکر میکنید دوا شفا میده، سبب شفاست، در خیر شافی اوه و همه. همون دیدی که از ابراهیم علیه السلام داشت که در قرآن هست، والذی هو یطعمنی و یسقینه و فاذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من غذا بخوام او منو اطعام میکنه، تشنه بشم او منو سیر میکنه، مریض بشم او منو شفا، او نه دوا، او نه غذا، او نه آب. این نظام، نظام مال آخرتی که اسباب و علل برچیده میشه، یعنی او همه کار است، او همه کار است. اون موقع که اسم واحد قهار خدا، یکی همه کاره، یادتون هست دیگه واحد قهار رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم وحدت خدا وحدت عددی مثل وحدت منبر نیست، اینم یکه ولی این دو میتونه داشته باشه، یه منبر دیگه بذاری کنارش، این تختم یه دونه اینجاست، اما این یک، یکی عددیه، یعنی عدد یک عدده، دو میتونه داشته باشه، یه تخته دیگه بذارم کنارش میشه دو، اما خدا یکیه که دو دیگه نداره، واحد قهار، این وحدتش قاهره، همه جا رو گرفته، دیگه دویی پیدا نمی، یعنی جا برای غیر نمیذاره، یکی بود، یکی نبود، اون یکی معمولی مثل یکی های دیگه نبود. خب حالا دقت بفرمایید، یه مقداری میخوایم دقیق ترش بکنیم مطلب رو. تا اینجا این شد که یه نظام وضع الاسباب داریم مال این دنیا، یه نظام رفع الاسباب، سبب سوزی، سببا میسوزه میره کنار، همه خودش میشه، مال آخره. حالا یه مقدار دقیق تر بکنید مطلب رو. تو جلسات قبل هم عرض کردیم اگر خدا توفیق بده یه وقت دیگه خدمت شما باشیم، بحث راجب معاد بکنیم، یه وقت دیگه ای باشه، اونجا مفصل میگیم که رابطه بین دنیا و آخرت رابطه ظاهر و باطنه، پشت پرده و پس پرده است. رابطه بین دنیا آخرت مثل دروی سکه است. یعنی به این معنا که آخرت ظرف بروز و ظهور یه چیزایی است که اینجا پنهانه. عرض کردیم خدا همه کار است، اما اینجا معلوم نیست. آخرت ظهور پیدا میکنه که خدا همه کار است. یعنی همه کار بودن خدا همین الان هست، ولی ظهور نداره. عالم دنیا کشش نداره که همه چیز رو بروز بده. عالم دنیا ناقص‌تر از اینه. و البته دیشب بود کی بود عرض کردیم که این نقص مال عالم دنیا نیست، نقص مال چشم ماست. چشم ما در واقع حالتی داره که قدرت دید وحدت رو نداره، قدرت دید مسبب الاسباب رو، قدرت دید اون همه کاره رو نداره. تو این عالم همه چی رو میبینیم غیر از خدا. خب آخرت این صحنه عوض میشه، یعنی پرده میره کنار و همه کاره بودن خدا ظهور میکنه. نه تازه اونجا خدا میشه همه کاره ها، به قدرت تازه اونجا برسه، نه همین الان قدرت داره، همین الان همه کار از خدا، ولی ظهور نداره. آخرت این ظهور میکنه، آخرت این بروز میکنه. خب با توجه به این نکته، با توجه به این نکته، پس بنابراین این که ما گفتیم دنیا نظام وضع الاسبابه، آخرت نظام رفع الاسبابه، نه، دقیق تر اگر بشیم همین دنیا هم نظام وضع الاسبابه هم نظام رفع الاسباب. یعنی تو همین دنیا ظاهرا وضع الاسبابه، ظاهرا اسباب دارن کار میکنن، آب داره تشنگی رفع میکنه، غذا داره اطعام میده، آتش داره میسوزونه، ظاهرش اینه. اما تو همین دنیا باطن یه چیز دیگه است. لازم نیست معطل آخرت بشی، آخرت باطن همین دنیاست، پشت پرده همینجاست، یه کره دیگه نیست، یه زمان دیگه نیست. پس بنابراین ظاهر دنیا وضع الاسبابه، یعنی اسباب دارن کار میکنن، اما همینجا پشت پردهش خدا داره کار میکنه. جبرم نیست، انشالله جلسه بعد عرض بکنم که جبرم نیست، پشت پردهش خدا داره کار میکنه. منتها کسی میخواد فقط این پرده رو بزنه کنار، یعنی از اسباب مسبب الاسباب رو ببینه. دیده ای خواهم که باشد شهشناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، این سببای ظاهری سوراخ. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخوبون. این سبب رو بذاره کنار، اون مسبب رو ببینه. پس بنابراین نتیجه از اول جلسه تا اینجا این شد که ظاهر عالم وضع الاسبابه، باطن و واقع مسئله سبب سوزی رفع الاسبابه، همه کاره بودن او هستش. این تا اینجا یه قضیه. خب حالا یه نکته رو خیلی توجه بفرمایید که اگه این نکته رو که میخوام بگم کسی دقت روش نکنه، یه بدآموزی براش داره این مطلبی که من عرض کردم، بدآموزی داره. این معارف بارها من عرض کردم خدمتون دیگه، شمشیر دو دمه، یعنی گاهی موقع اصلاح میکنه، گاهی موقع افساد میکنه. اگه آدم درست بیاد جلو خیلی خوبم میره و به هر صورت آشنا میشه با یه سری مسائلی، اگر خوب نگیره مطلب رو یا بعدن این رو باهاش کار نکنه، بالاخره ضررهایی هم داره، براش صدمه داره. علم ناقص اینه دیگه. میگفتن یه بابایی رفته بود رمل یاد گرفته بود، علم رمل، علم رمل یه علمیست، واقعا هم اینجور نیستش که دروغ باشه، یه علمیست. حالا درسته که بعضی از این رمالا اینا بدلی هن، اینا بدلی هن را افتادن، اما خود علم رمل یه علمیست که اگه کسی بلد باشه، به هر صورت یه جدولهایی داره، حروف رو توش میچینن و یه پیشگویی هایی میتونن بکنن، یه واقعیاتی داره. پسر مرحوم آیت الله قاضی، پسرشون اسد مهدی قاضی، پسر اصلی آقای قاضی، چون میگفتن دنبال علم رمل بوده که یاد بگیره، آقای قاضی بهشون گفتش که نه، علم رمل نمیخواد بری دنبال اینجور چیزا، علوم ضروری تری هست، دنبال اینا نه. بعد یه روزی این منده خود دیگه میره دنبالش، دیگه میره دنبالش. یه روزی نشسته بوده تو خونه، داشته جدول رمل رو درست میکرده که حروف رو توش بچینه، حروف خاصی داره ما بلد نیستیم، حروف رو توش بچینه گیر کرده بود، تو چیدن حروف تو این جدول ها گیر کرده بود. آقای قاضی مقدار اون طرف اتاق نشسته بود، اینو دیده بود، گفت فلان حرفو بچین تو فلان، تو این جدولی تو فلان خونه، اون حرفو بچین تو فلان خونه. این برگشت گفت آقا شما که گفتید دنبال رمل، من خودت که از ما استادتری، که خودت که از ما استادتری که. آقای قاضی گفتم پسر جان کاری بکن که حروف باهات حرف بزنه، کاری کن حروف باهات حرف بزنه. مرحوم سید ابن طاووس به پسرش وصیت کرده بود، تو وصیت نامش یک کتابی است به اسم محجت السمر، بله کشف المحجه لثمره المحجه که ترجمه هم شده، خیلی چیز جالبی هم هست به نام کارنامه سعادت، وصیت نامه‌ای که سید ابن طاووس به پسرش داره. حالا تو ضمنش اومده که من برای تو یک کتابهایی رو به ارث گذاشتم در فقه، در تفسیر، بعد از اینکه من برام کتابا مال توئه دیگه، کتاب خونیم مال تو، قد حی الله لک کتبا فی الفقه و تفسیر و فلان و فی الجفر و رمل، یه کتابایی در رمل معلوم میشه خودش تو اینجاها وارد بود. بعد اون آخرش گفته منتها بهت نصیحت میکنم که اگه دلتو آینه بکنی حقایق درش میتابه، احتیاجی نیست دنبال اینا بری اگه دلتو آینه بکنی. حالا در هر حال یه بابایی بود دنبال این علم رمل رفته بود، اما ناقص گرفته بود، اینو کامل یاد نگرفته بود. اینو ما میگم که علم ناقص ضرر داره، ناقص اینو یاد گرفته بود. یه کسی بهش رسیده بود، فهمیده بود این رمل بلده، گفت من یه چیزی میگم ببینم میتونی از غیب بگی یا نه، پیشگویی بکنی یا نه. گفت بگو. این رفت و به هر صورت یه جایی یه دونه مورچه، از این مورچه های بزرگ، از این مورچه های بزرگ که شاخ دارن و شاخکی دارن، این مورچه رو گرفت تو دستش، اومد جلوی، گفت تو دست من چیه؟ گفت تو دست من. خب این رمل خونده بودی چیزای بلد بود دیگه. گفتش که یه حیوان تو دستته. گفت خب درست. گفت یه چیزی هستش که سیاه هم هست. گفت اینم درست. داشت نزدیک میشه. گفت دو تا شاخ داره. گفت اینم درست. گفت پاهای قوی داره. گفت اینم درست. گفت یه گاومیش تو دستته. گفت اینجاشو دیگه خراب کردی. گاومیش که تو دست من جا نمیشه که. علمی که ناقصه اینجوری نشونه هاشو خوب داد، اما تو تطبیقش که اون چیز سیاهی که شاخ داره پاهاش قویه حیوانه، خب اینو دیگه توجه نمی کنه، تو دستش هم باید جا بشه، یه گاومیش تو دست. علم ناقص گاهی موقع یه جاش دیگه خراب میشه، یه جاش آدم برسه خراب بکن. حالا دقت بفرمایید، عرض کردیم ظاهر این عالم اینه که اسباب کار میکنن، نظام وضع الاسباب، سبب سازی، اما باطن و پشت پرده رفع الاسباب، سبب سوزی، خود پروردگاره که کار میکنه. خب اونی که عرض کردم ممکنه کسی اشتباه بکنه، یه عارف درست جمع بین این دو نظام میکنه، یعنی هم نظام ظاهر سبب سازی رو میگیره، هم سبب سوزی، هر دو رو میگیره. اینو گفتم برای این که یه کسی در نیاد یه مرتبه، حالا یا تنبلیش یا مقدسیش، به هر صورت گل بکنه بگه خب مگه خدا رزاق نیست؟ پس خودش میرسونه دیگه، چرا ما بریم دنبال اسبابش؟ توجه میکنی؟ خدا رزاق دیگه، آقا گفت دیگه سببا چی کارن؟ خدا کار است. بشین تو خونه. خب بشین تا رزقت برسه. تو روایت هستش که 4 نفر دعاشون مستجاب نمیشون که تو خونه نشسته میگه رزق من بیاد. این دعاش مستجاب نمیشه. چون خدا سبب قرار داده. این که یه ظاهری قرار داد، یه حکمتی توش بود. پس باید بری دنبالش. و الا خب خدا از همون اول نظام رفع الاسباب قرار میده که خودش همه کاره باشه. پس چرا دو پهلو کرد کار رو؟ چرا ظاهر رو وضع الاسباب قرار داده؟ یه کسی نباید یه مرتبه بگه خب پس خدا ساقیست دیگه، چی دیگه آب بخوام چی کار دیگه، خودش میرسون. خدا شافیست دیگه، چرا هم دارم دنبال دکتر؟ این مریض شدم چرا هم دنبال دکتر؟ خدا شافیه. البته حالا ممکنه یکی بره دنبال یه دکتر اشتباهی، ما حالا نمیگیم هر دکتریش یا هر دوایی رو ما نمیگیم، ولی دارم میگم این اسباب ظاهری منافات با مقدس بودن و منافات با موحد بودن نداره، هیچ منافاتی با موحد بودن هیچ نداره. تو طلبه یکی از علما این رو نقل میکرد، ما خیلی بچه شنده بود، گفت تو طلبه های نجف این معروف بود که امام حسین علیه السلام، خب طبیعی هم هست، خیلی زود میده حاجت. طلبه های نجف رو همین حساب هرچه که کارشون به مخمسه و گیر باقی من به هر صورت میخورد و رو علل اسباب ظاهری دیگه کار نمیکرد، فوری میرفتن اونجا. یه طلبه ای بود خیلی توجه نداشت که بابا تو اول باید علل اسباب ظاهری رو بری سراغش، اگه گیر کرد و کار مثلا خورد به خنسی بعد بری. این همون یکی دو مرتبه که رفت دید زود اومد، یه مرتبه گفت خب آرچی بریم درس بخونیم، این همه زحمت و همچنان خدا علیمه، امام حسین علیه السلام هم که زود حاجت میده دیگه، از خود آقا بخوایم که علم هم به ما بده دیگه، فوری سریعتر بریم دنبال کارمون دیگه، نجف تو این گرماش و زحمتش اینا بریم دنبال. این به همین صورت توسل پیدا کرد بابا عبدالله علیه السلام که آقا بالاخره علمم شما باید بدید دیگه، زحمت های ما و اینا دیگه بی وجهه دیگه، شما بده. یه روز ظهری تو حجرش گرفته بود خوابیده بود، یه مرتبه طلبه های بیرون دیدن داد و هوار از حجرش رفت بالا، ریختن تو حجرش که ببینن چه خبره، دیدن از خواب پریده. گفتن چی؟ گفت من خواب بودم دیدم امام حسین علیه السلام اومدن با یه چند نفر اومدن، من خوشحال که الان آقا میاد علم به هم میده، مثلا یه دستی رو سرم میکنه من دیگه علامه دهر میشم دیگه. دیدم آقا اومد با دو سه نفر، با اون دو سه نفر گفت اینو بگیرید فلکش کنید، این تنبل رو بگیرید فلکش کنید. گفت شروع کردم به چوب زدن که داد من رفت هوا، داد من رفت. تنبل رو بگیرید فلکش کنید. اسباب ظاهری رو خدا خواهد. بله کسی زحمتش رو بکشه و بعد توسل شکی نیست داشته باشه، اون شکی نیست. یکی از شاگردان مرحوم شیخ انصاری خیلی کم استعداد بود، خیلی کم استعداد بود، درس شیخ انصاری درس سنگینی بود. خب یه فردی که خدمتتون قبلا عرض کردم، فردی بود که در زمان خودش از جهت علمی بی‌نظیر بود. یک شخصی بود معمولا هم عقب میشست، جلو میاد میشست که چی؟ جلو معمولا اونی که اشکال میکنن، سوال میکنن. به هر صورت این من در خودمون عقب میشست، استعدادی هم نداشت، مطلب دستش میرفت، زحمت هم زیاد میکشید ولی نمیموند، مطلب نمیموند تو ذهنشو. خیلی دوست داشت مثل این شاگردای زرنگ که اشکال میکنن، سوال میکنن، اینم بالاخره یه موقع همجور بشه. با همه زحمت هایی که میکشید، یعنی اسباب ظاهری محفوظ، این میرفت حرم حضرت امیر علیه السلام که آقا بالاخره باب مدینه العلم شمایید، شما علم بدید. یه مرتبه امیرالمومنین علیه السلام رو در خواب دید که حضرت در گوشش گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یه بسم الله الرحمن الرحیم در گوش این گفت، بلند شد دید نه استعداد یه چیز دیگه است، از فردا میاد جلو میشه، اشکال میکرد، شاگردا میگن این از این رو به اون رو شد، این یه چیز دیگه شده، اشکال میکرد، خیلی خوب میفهمید، دنبال شیخ انصاری میرفت. بالاخره یه مرتبه با هم خلوت شدن توی راه که دنبال شیخ انصاری همجور سوال میکرد و میرفت، شیخ انصاری برای اینکه غرور نگیره این رو به اشکال ایشون جواب دادن گذشت. بعد از دو سه روز یه مرتبه دیدم آقای بچه دیگه ساکت شد، دیگه هیچ چی دیگه نگفت، ساکت شد که دیگه تا حالا هم از این جهاتش ساکت، یعنی از جهت بروزاتش. فرض اون کسی که بسم الله، این بله، این اگه کسی دنبال اسباب ظاهریش رفته، تنبلی نکرده، اون وقت در کنارش خوب دقت بکنید، اینو عرض کردم اینجاش مشکله، جمع بین ظاهر و باطن، جمع بین کثرت و وحدت، خوب توجه بفرمایید، اینجا به زنگاه کاره. یعنی ظاهر این هستش که اسباب دارن کار میکنن، باطن خدا داره کار میکنه، یکی کثرت ظاهر، وحدت باطن، اینو باید جمع بکنیم، یعنی هر دو رو باید به هر دو چشم داشته باشی. به چه معنا؟ به این معنا با اسباب و علل ظاهری کار بکن اما دل بهش نبند، کار بکن اما دلت پیش کس دیگه باشه. وظیفت اینه با همینا کار بکنی، بری دکتر، بری اسباب ظاهری رو فراهم بکنی، کار دلت نباید. خیلی سخته ها، خیلی سخته، چون آدم ناخودآگاه دل میبنده، وقتی میره دکتر دیگه اینو همه کارا میدونه دیگه، مثلا یه مریضش سخت باشه به دادم برس به فلان دیگه، یعنی جوریه که دیگه به هر صورت اینو همه کارا میبینه دیگه. جمعش خیلی سخته، لذا عرفا تو جمعش موندن، یعنی اون کسی که تو مولوی همینو میگه، میگه از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش سوفسطاییم، از سبب سازیش من حیران شدم و سبب سوزیش سرگردان شدم. تو حیرت موندن که چه کنن، این دو نظام سبب سازی و سبب سوزی رو بتونن با هم درست جمع بکنن، با اسباب ظاهری کار بکنن اما دل نبندن، اما دلشون جای دیگه باشه. خب ما مقدممون مثل که داریم مقدار طولانی میشه. پس تا اینجا دو نظام ظاهر و باطن تو این عالم شد، وضع الاسباب، رفع الاسباب، باید از نظام ظاهر استفاده کرد ولی دل نبست. خب یه نکته مونده، فقط یه نکته مونده و اینو هم توجه بفرمایید، ما دیگه سعی میکنیم دیگه بریم اون نتیجه رو زودتر بگیریم و جلسه رو بتونیم ختمش کنیم. اون نکته اینه که شاید تو ذهن بعضی هم از شبای قبل اومده باشه که چرا خداوند این کارو کرد، چرا یه ظاهری قرار داد یه باطنی، چرا دو پهلو کرد، چرا ظاهر کثرت شرک، باطن توحید و باید روز قیامت ظهور پیدا کنه، خب همینجا میاد، چرا ظاهر سببها دارن کار میکنن، سبب سازیه، اما باطن و پشت پرده او داره کار میکنه، سبب سوزیه، خب خودش بیاد یه مرتبه دیگه. چرا لوچ و دو احول هستیم، دوبین هستیم؟ خب بگیم درستمون میکرد دیگه، این چشم رو وحدت بین میکرد. چرا؟ خوشمزه بس همینجاست، اون دعوای مطلب اینجاست. میگن یه گنجیشکی این میپرید سر یه فیلی. حالا این گاهی موقع ما این چیزایی که میگیم ولو امروز شاید تناسبش رو نداشته باشه، اما در این حال من فقط برای اینکه اون هدف ما یه هدف بالاییست، یعنی اصل معارف رو القا کردن، گاهی موقع زنگ تفریحی داده میشه روی این جهته. یه گنجیشکی رو سر یه فیلی هی نوک میزد، این فیل هی اعتنا نمیکرد، هی سر تکون میداد که این بلکه بره کنار، این هی میاد نوک میزد، هی اذیت میکرد، این هی سر تکون میداد، این میواد اذیت میشه دیگه. یه مرتبه کلافه شد، میگن این فیل با این خورتومش محکم زد به این گنجیش، همچین خورد به دیوار پرش ریخت، گفتش که برو دیگه روت کم کن، برو بکار. این گنجیشکه که پرش ریخته بود بلند شد گفت تازه اوله دعوا، من لباسامو کندم، تازه اول دعواست، تازه من لباسامو کندم، حالا تازه اول دعواست که چرا خداوند این نظام ظاهری رو قرار داده، چرا اون باطن رو رو نکرد، چه حکمتی توشه، یعنی چی؟ حافظ تو این یعنی چیش مونده، حافظ تو این یعنی چیش مونده. یه جلسه بود خدمت بعضی از این دوستانی که الان نشستن با هم رفتیم تهران، یادتون باشه آقای دولابی میگفتن تو این یعنی چیش بعضیا میمونن، حافظ تو این یعنی چیش مونده. گفته ناگهان پرده برانداخت، این شعر ظاهرش یه مقداری کفریه اما باطنش به قدری مطلبش بلنده، به قدری مطلبش عالیه. میگه ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ ناگهان پرده برانداخته ای ظهور کردی، خود تو مخواستی نشون بدی، کن تو کنزن مخفی یا فا احباب تو ان اعرف، گنج پنهانی بودم بخواستم خودمو نشون بدم به خلائق. ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ عشق، مست عشق که به خودش داشت و خواست خودش رو، احباب تو ان اعرف، دوست داشتم خودمو نشون بدم به خلائق. مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، مادی پیش گدایا فقیرا، شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر آن مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟ مادی تنزل کردی تو عالم وجود، مادی پایین، قدر آن مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟ هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، بالاخره هر کسی یه مهر تو رو یک جلوه ایشو داره، هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه؟ عاقبت روز قیامت برمیش که همش خیال بود، حقیقت یکی بود، عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه؟ حافظ تو همین یعنی چش بونده. دقت بفرمایید، اجمالا من عرض بکنم این که خداوند متعال ظاهر رو شرک، چشم ما شرکالود، ظاهر رو کثرت ولی در باطن او وحدت، یکی، همه کاره، مسبب الاسباب، این برای نسیش که یه چند روزی این دور غفلت بذار بمونه. اگه قرار باشه که تماما همه بفهمن که اونور چه خبره، دیگه کسی دنبال کار نمیره که، دیگه اگه کسی قرار باشه پرده ها بره و دنبال معاش میره، دنبال زندگی میره، خوب دقت بفرمایید، اگه همه پرده ها بره کنار، کسی دیگه دنبال کار نمیره که، دنبال معاش دیگه نمیره که، دیگه چرخ عالم دنیا نمیخواد، میشه آخرت دیگه. اگه پرده ها بره کنار دیگه چرخ عالم دنیا نمیگرده. توجه میفرمایید، نمیخوام سهه بگذارم برای اینکه باید غفلتی باشد، غفلت چیز خوبی است، نمیخوام بگم، ولی میگم پروردگار حکیمه، ظاهر کار رو غفلت قرار داده، ظاهر کار غفلته که بچرخن چرخه معاش بگرده، نظام زندگی بگرده، ولی اگه پرده کنار میرفت همه بفهمن که همه کار او، همه چی او، به هر صورت کسی کاره این نیست که، تکون نمیخوردن که، تکون نمیخوردن که. اینم یه لطفی بود که خدا انجام داد. اجمال این مطلب یه مقدار مجمل مفصلترشو بعداً عرض میکنم. مولوی همینو میگه، مولوی میگه از مسبب میرسد هر خیر و شر. ببینید چقدر مطلب بلنده، از مسبب میرسد هر خیر و شر، نیست اسباب و وسائط را خبر، اثر، اینا خیلی اثر با اینا نیست، با اوه، نیست اسباب و وسائط را اثر، جز خیالی منعقد بر شاهرا، یه خیالیست که میکنیم اینا دارن کار میکنن، جز خیالی منعقد بر شاهراه تا بماند دور غفلت چندگاه. یه مدت این دور غفلت بس بمونه کارشون انجام بدن دنیا بچرخه، ولی اگه پرده ها بره کنار دیگه کسی کار نمیکنه، کسی دنبال کار نمیره. که اگه همه بدونن چه خبره، خب نظام میشه نظام آخرت. بنابراین یه پوشش غفلت باید روی این دنیا باشه که بچرخن، جز اونایی که تحملش رو دارن بتونن این پرده رو پاره بکنن، که اونا تحملش هم دارن میتونن جمع بین ظاهر و باطن بکنن. خب ما این رو دیگه ختمش بکنیم، یه مقداری مثل که بحث هر صورت ممکنه خسته کننده بشه. خلاصه بحث این شد که ظاهر اسباب هستش، ولی اثر و مسبب الاسبابه و پشت همه قضايا پروردگار عالم. تو دعای هفتم صحیفه سجادی هم هست که امام سجاد میفرمایید که و به لطف که تسبب الاسباب، اسباب به لطف تو سبب شدن، کار دارن میکنن، و به لطف که تسبب الاسباب. خب حالا اینا رو که گفتم چی میخواستیم بگیم؟ اصلا اینا رو برای چی گفتیم؟ همه کار عالم خدا سببا دست اوست، اثر دست اوست، این برای چی بود؟ این برای این بود که اگه کسی این باور توحیدی رو داشته باشه دیگه یأس بهش دست میده، دیگه ناامیدی بهش دست میده. نه اسباب ظاهری دلشو خوش میکنه، نه نداشتنش ناامیدش میکنه. خوب دقت بفرمایید نتیجه گیری این بحث. اسباب ظاهری ظاهر قضیه است، او همه کار است. والذی هو یطعمنی و یسقینه فاذا مرضت فهو یشفینه، او شافی، او وافی، او کافی، او رازق. باطن و پشت قضیه اوه. خب اگه کسی باور این مطلب رو داشته باشه، نه اسباب ظاهری از کفش رفت ناامید میشه، نگران میشه که دیگه هیچی تموم شد دیگه، اسباب ظاهری از کفش رفت، نه اون موقعی که اسباب ظاهری براش فراهم شد دیگه همچین کلاشو میندازه هفت آسمون که دیگه همه چی دیگه در اختیار منه، نه اون نه اون. تو قرآن یه آیه هست که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه زهد تو این آیه است. اگه میخوای معنای زهد رو بدونید، زهد تو این آیه است. حضرت میفرمایید که قرآن میفرماید که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، خوش نباشید به اون چیزی که لکی لا تأسوا، متاسف ناراحت نباشید از چیزی که دستون رفت، اسباب ظاهری که ندارید، از اون ورم لا تفرحوا بما آتاکم، یه مرتبه خوش نشید که با یه چیزی گیر آوردید. نه ظاهر از دستتون رفت ناامیدتون بکنه، نه ظاهر گیرتون اومد یه مرتبه فکر بکنید دیگه همه چی رو دارید دیگه تمومه دیگه. توجه میفرمایید؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه و در احادیث دیگه منو هست که زهد تو این دو کلمه است که قرآن میگه، نه محزون بشی از اون چیزی که دستت رفت، نه خوش بشی با اون چیزی که علی ظاهر گیرت اومد. اینا ظاهر قضیه است، اومدن و رفتن. و تفسیر زهد رو میدونید کی کرد برای ما؟ تفسیر زهد رو حضرت امام برای ما کرد که هممون دیدیمش. حضرت امام سال 42 هیچی نداشت، تک و تنها تو غربت گرفتنش بردنش، که دیگه من اینجاها رو خیلی وای نمیسم، که میگو من وقتی تو ماشین داشتم میبردم به اینا گفتم بابا وایسید من نماز صبحمو بخونم، تو جاده قم تهران که منم، بابا وایسید من نماز صبحمو بخونم، گفتن ما دستور نداریم. ترس توشون بود، بس دستور نبود که. بهشون گفتم بابا من یه پیرمرد نه اسلحه دارم نه چیزی، شما آدمای یغور اینجا نشستید، اسلحه هم که دارید ترستون بر چه؟ لاقل باشید من نمازمو بخونم اینجا. نخه فر بود که پس لاقل ماشینی مقدار آهسته‌تر بره که من درو باز کنم تیمم بکنم، نمازمو تو ماشین بخونم. گفتم حالا این اب نداره. تو قربت بردنش، هیچی دستش نبود، اسباب ظاهری. اما خب اون موقع رو شنیدید که امام فرمود من وقتی بردنم تو جاده خاکی یک ذره نترسیدم، یک ذره واهمه نداشتم، بلکه به اونها دلداری دادم. این مال قربتش، هیچی نداریش. سال 57 12 بهمن با کمال عزت اومد پیش میلیون ها دل مشتاق که با اشاره امام سر میدادن. سال 57 تو هواپیما ازش سوال کردن آقا احساستون چیه؟ فرمود هیچ. این هیچی نه اینکه نعوذ بالله یعنی من بی احساسم، نعوذ بالله من عاطفه ندارم، نه، هیچی یعنی اون لا تفرحوا بما آتاکم، یعنی حالا که اسباب ظاهری گیرتون اومد دیگه حالا فکر نکنید دیگه همه چی شد. این تفسیر زهد بود. اون غربت و هیچی نداریش، این عزت و همه چی داریش. نه از اون ناراحت و نگران بود، نه به این دل خوش بود. و خدمتتون عرض کردم یکی از اعضای دفتر بیت امام آقای توسلی ظاهرن میگفتن که اون موقعی که جمعیت و جماران شعار میداد و منتظر امام بودن، امام میخواست بره پیش جمعیت، به من گفتش که فلانی اینا رو میبینی دارن میگن درود بر فلانی، اگه همشون برگردن بگن مرگ بر فلانی، یک ذره عقب من نمیشه. این مال کسی است که اسباب ظاهری رو نمیبینه، این مال موحده، این دید موحده، این زهدی است که قرآن فرموده. این دنبال همون موحد حقیقی امیرالمومنین علیه السلام که فرمود تمام عرب پشت به پشت هم بدن، ذره من عقب نمیرم، ذره عقبگرد من نخواهم داشت. دل که به این ظواهر خوش نبود. اونایی که با یه درود میان تو میدون با یه مرگ میرن بیرون، اینا موحد نیستن. اونایی که با یه درود میان تو میدون با یه مرگ میرن بیرون، اونایی که زود قهر میکنن فوری تا یه چیزی ظاهرن بالا پایین میشه، بابا چه خبره؟ امیدت به کسی دیگه باشه؟ مگه امیدت به فلان شخص بود که حالا نیومد یا رفت؟ شما امید به یه کسی دیگه است، پشت قضیه کسی دیگه است، پشت قضیه کسی دیگه است، بالا پایین نشین. امام نشون داد درس سیاست، درس دینداری، درس اجتماع، درس همه چیز رو امام به ما یاد داد. یکی از علمای بزرگوار قوم ایشون میفرمودن که این انقلاب ما یه میان پرده بود، یه به هر صورت صحنه مقدماتی، یه نمایشی بود برای انقلاب امام زمان علیه السلام، که ببینید اونی که شنیدید تو زمانی که امام زمان میاد، خیلی ها میرن بالا، خیلی ها میان پایین، خیلی ها ذلیل میشن، خیلی ها عزیز میشن، خیلی ها میبرن، خیلی ها نه، یه شمعشو ببینید. این که امام زمان نیست، ولی فقیه ماست، ببینید چقدر بالا پایین شدن، چقدر رفتن، چقدر بریدن، چند تا موندن. به والله قسم اینی که دارم عرض میکنم اعتقاد خودم این هست و یه مرتبه مفصلا خدمت شما بزرگوار عرض کردم که امام زمان علیه السلام اومدنشون خیلی آشوب ها میشه، خیلی بالا پایین میره، هر کسی نمیتونه بمونه پاش، هر کسی پاش نمیتونه بمونه. آقا وحید بهبهانی استاد علامه بحرالعلوم، استاد شیخ جعفر کاشفالغطا، استاد میرزای قمی، آقا وحید بهبهانی که با اخباریا در افتاد، به هر صورت بسیار بزرگوار بود، بهش میگفتن آقا، که بعضی از خانواده هایی که الان فامیلیشون آل آغاست، اینا آل اون آقا هستن، آقا وحید بهبهانی هستن، تو بعضی از شهرها هستن. آقا وحید بهبهانی اون موقعی که هنوز اواخر که مرجعیت و اون عظمتش باشه، نه بخیر، یه عالمی بود و بزرگوار بود برای خودش، مسجد نماز جماعت داشت و صحبت میکرد برای مردم. یه مرتبه تو صحبتاش در رابطه با امام زمان صحبت داشت میکرد، گفت مردم امام زمان علیه السلام بیاد خیلیتون میبرید، خیلیتون میکشید کنارها، خیلیتون میبرید. اینو که گفت، البته با طول و تفصیلش، مردم پچپش کردن، چی میگه آقا، خیلی میبرید چیه؟ ما داریم دعا میکنیم اون زمان بیاد پا رکابش باشیم، چی میگه آقا؟ دعای ندبه میخونیم، دعای عهد میخونیم، دعای یکی یکی اومدن بهش یه زخم زبونی میزدن به این بزرگوار، تا جایی که خادم مسجد پیرمرد اون آخر اومد سجاده رو جمع کرد، میگه ما رو بگو سجاده برای کی پهن میکردیم، ما رو بگو سجاده برای کی پهن میکردیم، یعنی اینجوری اومد توهین. آقا وحید بهبهانی رفت منزل و دل شکست که چرا اینا مطلب رو نمیفهمن که چیه. امام زمان علیه السلام میاد که نعوذ بالله قرار نیستش که هر کسی بتونه، البته مؤمنین شکی نیست که میمونن پاش، خدای نکرده آدم آیه یأس نخونه، مؤمنین پاش میمونن، اما خب مؤمنی بر صورت رفت خونش، شب که رفت خونش خوابید حدودای صبح، حالا اینش تردید از منه که کیش بود، بالاخره تو شب بود دیگه، تو شب بود یا اوایل صبح بود، دید در خونه‌شو میزنن، گفت دیگه قاعدتا مسجدیا جمع شدن بیان داخل ما رو بیارن دیگه، خودش دیگه رفتم در خانواده رو نزدش کرد، خودش رفتم در، در باز کرد دید خادم مسجد سلام افتاد رو دستش، برای دست بوسیدن خادم مسجد. آقا گفت چیه، چرا اینجوری؟ آقا منو ببخشید حلالم کنید. چرا؟ آقا من دیشب بهتون توهین کردم، شما فرموده بودید همه نمیتونن با امام زمان علیه السلام باشم، من به شما توهین کردم، شب رفتم خونه، خدا خواست منو آگاهم کنه، خواب دیدم که امام زمان علیه السلام ظهور کردن، ما رفتیم پارکاب، آقا رفتیم، آقا فرمودن که تو اون فرش خونه تو برو چیز کن، اون فرش مال تو نیست، یه پنجمش خمس قصبیه، برو بده. خونت هم این مشکل رو داره، مثلا در اصل یه گیری داشته، تو همینجوری زدی بستی به هم کردی و یه سند درست. میگه ما دیدیم اومدن پارکا به امام زمان داره سنگین برامون تموم میشه، دیدیم سنگین داره تو عالم خواب. میگه گفتم آخو اصلا از کجا معلوم شما امام زمان باشی؟ اصلا کجا معلوم شما امام زمان باشی؟ میگه یه مرتبه تا اینو گفتم از خواب پریدم، از خواب پریدم فهمیدم که خواستن منو متنبه هم کنن، که سخته زمان امام زمان احکام واقعی اسلام پیاده میشه، احکام واقعی اسلام. الان احکامی که مراجع بزرگوار ما دارن میگن و ما داریم عمل میکنیم، اسمش رو از جهت اصولی بهش میگن احکام ظاهریه. ما مکلفیم و لذا بعضی اشکال میکنن چرا اون مجتهد میگه حرام و یکی میگه حلال، مگه اسلام دوتاست؟ نه، احکام واقعی اسلام یکی، اما این احکام ظاهریه است، اینا احکام ظاهریه است. اشکال نکن که مگه اسلام دو تاست، یکی حرام میگه یکی حلال، اون مجتهد چرا اونجوری میگه اونا اینجوری میگن. بعضیا فوری تا دست به انکار و ردشون خوبه، فوری هی گیر میدن. خب بابا تو اول برو سوال بکن از یه عالم تا بهت بگه این احکامی که مراجع بزرگوار ما میگن اینا احکام ظاهریه اسلامه. ای چه بسا بعضیاشون هم هستش که این احکام معلوم باشه که درست نبوده، خطاست، واقعا هم همینجور. اما ما فعلا چون پس پرده غیبتیم و محروم از احکام واقعیم، از احکام واقعی هستیم، فعلا مکلفیم همینا رو انجام بدیم، عیبی هم نداره، خطا هم باشه معفو بخشیده شده است. حالا من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم زمانی که امام زمان میاد احکام واقعی اسلام رو جاری میکنه، ما تو احکام ظاهریش بعضیامون گیریم، احکام واقعی معلوم نیست پاش وایسی. این خادم مسجد عذرخواهی کرد، آقا ببخشید من نمیدونستم اینجوری شد، به هم نشون دادن و تنبیه هم کردن. انقلاب ما یه پیشپرده، یه نمایشی است از او. ببینید کیا هضم کردن ولایت رو. خیلی از اون مؤمنین هضم نکردن ولایت رو، خیلی از اونها که به ظاهر مؤمن بودن و اهل نماز، حتی اهل نماز شب، اهل سینه زنی، ولایت رو، ولایت فقیه رو هنوز که هنوز هضم نکردن. بابا ولایت فقیه، امام کارشناس دینتون، امام راحل، یه زمانی ایشون تعبیرشون، ببینید حالا اگه بعضی از جوان‌ترام اون زمان نشدیدن این سخنرانی، اما صحیفه نورش که هست، امام میفرمودن که تمام اختیارات رسول خدا مال ولی فقیه هست، و تازه این چیزایی که تو قانون اساسی هست همش نیست، یه چیزایی دیگه اختیارات اینا که تو قانون اساسی هست، همه اختیارات ولی فقیه نیست، ولی فقیه خیلی بیشتر از اینا داره. بعضی از ما هنوز تو این گیری، چطور میشه؟ قانونی باید باشه بابا، و رهبر باید طبق قانون عمل بکنه. خب بله، طبق قانون الهی، همون قانون الهی اینو ولی مطلقش کرده با اون شرایطش که مو رو از ماس میکشن بیرون تا یک کسی ولی فقیه بشه. حالا من این آخر جلسه میخوام یه چیزی عرض بکنم که ببینید کسی که به توحید رسیده چقدر راحت ولایت رو هضم میکنه. یه نمونه میخوام براتون عرض بکنم، این نمونه شنیدنی است. کسی که به توحید رسیده چقدر راحت ولایت رو هضم میکنه، چک و چک و انگلت و غلت و اشکال و فشکال نمیکنه. کسی که به توحید رسیده و او رو میدونه همه کار است، گیر نداره. آی بهاءالدینی که این بزرگوار دیگه، حالا اسمش معرف شما هستش، آی بهاءالدینی از حدود 15 سال پیش، یعنی سال حدودا 63 62، از اون موقع به نزدیکانشون میفهمودن رهبر این سیده، رهبر معظم انقلاب، از اون موقع رهبر این سیده. نزدیکانشون خیلی براشون بهت‌آور بود، بابا مقام معظم، نائب به هر صورت قائم مقام ولی فقیه یک کس دیگه است. اون زمان یادتونه دیگه، قائم مقام ولایت فقیه کس دیگه بود، اصلا کسی تو ذهنش هم نمی اومد که غیر از ایشون بخواد رهبر باشه. اما ایشون، آی بهاءالدینی فهمودن که ما اینجور نمیبینیم، ما اینجور نمیبینیم، رهبری شیعه از بالا تعیین میشه. ببینید خوب دقت بکنید، ما بی صاحب نیستیم. فکر نکنید این اشکالای روشن فکری که بعضیا میکنن که آخه با چه شرایطی برداشتن چند تا خبرگان یه نفر رو رهبر تشخیص دادن، به خدا قسم اینها دیدای چجور شد قائم مقام رهبری رفت کنار یکی اومد جاش؟ اصلا کسی به ذهنش هم می اومد؟ کسی به ذهنش هم می اومد؟ آی بهاءالدینی اون سالها، سال 62 63، به نزدیکانشون میفهمند ما اینجوری، رهبریش از بالاست، کسی دیگه از جای دیگه تعیین میشه، ما بی صاحب نیستیم. بعد ایشون میفهمونن که زمان آیت الله سبحانه و اسفانی، خود ایشون درک کرده بود دیگه، زمان سبحانه و اسفانی رو های بهادینی درک کرده بود، گفت زمان استبلسن اصفهانی خیلی هم میزدن، برای اینکه بعد از استبلسن رهبریت و زعیم شیعه شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی ایشون باشه، خیلی ها زدن تبلیغ اینور اونور، برای اینکه رهبر شیعه بعد از استبلسن ایشون باشه. اما ببین وقتی خدا نخواد اینجوریه، شیخ محمد یه باید کمکش کرد. شاگردان نزدیکشون میگن این صحبت رو گاه و بیگاه آقا میکرد، آقای بهاءالدینی گاه و بیگاه میکرد تو مناسبات مختلف، سال 64 سال 65 همینجور اومد قائم مقام رهبری عوض شد، امام رحمت الله علیه رحلت کردن، مجلس خبرگان تشخیص دادن و کشف کردن که اون شرایط تو وجود این بزرگواری که هست مقام معظم رهبری کشف کردن و به هر صورت اعلان کردن. شاگردان میگن ما بختمون زد، همونی شد که آقا گفته بود، رفتیم خدمتیشون همچنین با یه آب و تابی، آقا همونی که شما گفتید شد، همونی که گفتید خبرگان همین امروز اعلان کردن. او گفت آقا اصلا انگار نه انگار که براش فرق کرده عادی. ما که گفته بودیم قبلا هم میدونستیم، چیز تازه‌ای نیست، باید کمکش کرد، باید پشتش وایساد. این مال کسی است که ببینید چشم توحیدی باز شده. چند شب پیش خدمتتون عرض کردم، ایشون حکومت بر برزخش رو عرض کردم خدمتتون، چجور چشم توحیدی باز اینجوری پشت ولایت رو هضم میکنه، یعنی خودش هم مطیع، هضم میکنه ولایت رو. حالا یکی است که دو تا کلمه به گوشش خورده شاخشونه میخواد بشه، که البته ان شاءالله تو این جمع ها نیست، منتها ما داریم اینو عرض میکنیم به عنوان اینکه آدم ببینه بالا پایین روزگار به چه صورت هستش. به هر صورت شیعه صاحب داره، بالا سری هست، از پشت این پرده ها کسی هست. اینجور نیست مؤمن نامید نمیشه، سرد نمیشه، قهر نمیکنه، نمیبره، به بنبست نمیرسه. توجه میفرمایید؟ نه با ظواهر خوشه، نه با دست رفتنش نامید. تمام، عذرم بخوام طول کشید. امروز روز رحلت وجود مقدس پیغمبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی است. پیغمبر اکرم، خب طبق نقل هایی که موثق هم هستش، حضرت هم مسموم شده بودن، یه یهودیه، یه زن یهودی یه چیزی رو سمی کرده بودن و به واسطه ای دادن و حضرت مسموم شدن و به واسطه همون مسمومیت بعد بیمار شدن و تو بستر افتادن. پیغمبر اکرم تو بستر افتادن. وقتی تو بستر بیماری افتادن، این صحنه عجیبی بود. دور و بر پیغمبر اکرم خب نشستن، حضرت خب یه محبت خاصی به اهل بیت داشت که دیشب عرض کردم این دستور الهی بود، الا المودت فی القربا، یه محبت خاصی داشت. نگاه میکرد به دونه دونه این صورت ها و چهره ها که میدید، شروع میکرد گریه کردن. پیغمبر اکرم نگاهش به هر کدوم میفتد. کنارش حضرت زهرا سلام الله علیها نشسته بود و آهسته گریه میکرد. پیغمبر اکرم دست گذاشت تو گردن حضرت زهرا، کشیدش رو سینه، سرش گذاشت رو سینه خودش و شروع کرد گریه کردن. گویی یاد اون مصیبت ها خیلی سنگینه برای پیغمبر. امام حسین علیه السلام توی روایتی نقل میکنن که یه مرتبه پیغمبر اکرم اومده بود خونه ما، ما خب بچه بودن دیگه، عبدالله علیه السلام مثلا ما 7-8 ساله بود، اومده بود خونه ما، دیدیم خیلی حضرت جدمون بانشاد و خوش هستش. یه مرتبه دیدیم تا چشمش افتاد به صورت مادرمون، یه مرتبه شروع کرد گریه کرد. تا چشمش افتاد به صورت مادرمون شروع کرد گریه کرد. ظاهرا تو همین روایت هست، من اگه اشتباه نکنم تو همین روایت هستش که حضرت فرمود که میبینم اون صورتی که سیلی میخوره، الان دیدم و گریم برام. تو بستر اینجوری زهرای اطهر رو سرش رو گذاشت به سینه و گریه کرد. همینجور چشم پیغمبر دور میگشت، چشمش افتاد به چهره مظلوم و معصوم امیرالمومنین که ایستاده بود، نظاره میکرد حبیب دلش داره میره، پشت و پناهش که پیغمبر اکرم بود داره میره. چشم پیغمبر تو چهره امیرالمومنین افتاد، شروع کرد به گریه کردن. خود امیرالمومنین میگفت من یه مرتبه با پیغمبر تو کوچه های مدینه داشتیم میرفتیم به یه کوچه خلوت که رسیدیم یه مرتبه پیغمبر دست انداخت گردن من شروع کرد به گریه کردن گردن من شروع کرد به گریه کردن که علی جان چه مصیبت هایی خواهی چه خواهی کشید. خب همینجور که پیغمبر اکرم خوابیده بودن یه مرتبه امام حسن و امام حسین این دوتا بزرگواری که بچه بودن خودشون انداختن رو سینه پیغمبر. معمولا محتضر سینهش باید سبک باشه، چیزی روش نباشه. اومدن بردارن این دو بزرگوار رو، پیغمبر اکرم فرمودن که بر نداره اینا باشه، حتی دعهما اشمهما و اتزبد منهما، من اینها رو بور کنم، اینا بهشت، من اینا رو بور بکنم، دعهما اشمهما و اتزبد منهما، تا اونجایی که تو این دنیا هستم بتونم از اینا بهره بگیرم، توشه بگیرم از این دو بچه. بعد فرمودن که اما امهما سیظلمان و یقتلان بعدی، این دو بچه بعد از من خیلی ظلم میبینن و کشته میشن، این دو بچه بعد از من خیلی. عرض میکنیم که یا رسول الله تا موقعی که شما بودی که پشت این دوتا به شما گرم خوش بودن. امام حسن مجتبی که قربتش رو خوب خوندیم و شنیدیم، این بزرگوار که به چه صورت تک شد و تنها شد و وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام یه مرتبه تو میدون وایساد که دید هیچ کی دیگه نیست، این طرف علمدارش اون ور قلع و قهم شده. علال فضلش اون ور قلع و قهم شده که تا موقعی که بود امام حسین علیه السلام خیلی گرم بود. البته عرض میکنم اینا دید ظاهر قضیه است رو ما داریم میگیم ها. تا موقعی که بود به محض اینکه صدای یا اخاه ادرک اخاه مال ابوالفضل رو شنید، خدا رحمت کنه شیخ صفی الدین هلی رو، میگه فمشا لمسرع الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم است. امام حسین وقتی که خواست به طرف ابوالفضل بره میرفت، اما یه چشش به خیمه ها بود، یه چشش به ابوالفضل. تا حالا دو تا چشمش راحت بود، اما از این به بعد یه چشش به خیمه هاست، اون حامی خیمه ها دیگه، اون حامی خیمه ها اون ور قلع و قم شده افتاده، حبیبش اون ور زهرش افتاده، حلم ناصرش بلند شد تک و تنها. گویی یه طفل میگفت من هنوز ناصر دستم، صدای گریهش بلند شد، از علی اصغر رو گرفت داشت صحبت میکرد یه مرتبه این بچه هم تو دستش پروبال گرفت که این آخرین سرباز کوچکت هم که اون مهر صداقت و اخلاص باید کوچیک باشه همیشه، اون خون کوچیک و کم از اصغر بیخ نذاشه امام حسین خون به زمین بریزه تو مشتش کش هوا میده. خدایا اون چی که بر من این مسئله رو سبک بکنه اینه که در نظارت تو و در منظر تو هست. لا حول ولا قوة الا بالله.